بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان عزیز راجع به شرح دعای کمیل و تفسیر اون بود. فصلهایی من باب مقدمه با شما صحبت کردم. یکی از فصلهای بحث ما راجع به اشکالی بود که به دعا شده بود و گفته شده بود که دعا با قضا و قدر منافات دارد. یک بحث اجمالی راجع به جواب این اشکال کردم و از اون بحث به خوبی استفاده کردیم که دعا هیچ منافاتی با قضا و قدر ندارد، بلکه دعا مؤکد قضا و قدر است. به این مناسبت مجبور شدیم که بحثی راجع به جبر و تفویض با شما داشته باشم. خواه ناخواه در این جلسه باید بحثی راجع به قضا و قدر داشته باشیم تا این فصل به طور فشرده ناقص نماند و تمام بشه. بنابراین بحث این جلسه ما راجع به قضا و قدر است. گرچه این بحث بحثی فوق العاده مشکل، بحثی است که رنگ فلسفی دارد، رنگ عرفانی دارد، مبانی و مقدمات فلسفی دارد، اما امیدوارم به خواست خدا و لطف حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث را طوری عنوان کنم که رنگ فلسفی، رنگ عرفانی نداشته باشد و بتوانم در فهم عموم اون را پیاده کنم. مسئله قضا و قدر نظیر مسئله جبر و تفویض در او اقوال مختلفه ای هست. بعضی از مردم تخیل کردند اینکه هر چه در این دنیا اتفاق می افتد به قضا و قدر حتمی الهی، به این معنا که انسان‌ها هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت خود ندارند. سعادت و شقاوت انسان‌ها تخیل شده به واسطه قضا و قدر حتمی الهی و تأثیری انسان در سعادت خود و در شقاوت خود، در سعادت و شقاوت خیشان خود، اولاد خود، در سعادت و شقاوت جامعهش ندارد. خواص این مردم تمسک کرده اند به مثل روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است که فرموده است: السعید سعید فی بطن امه و و شقی و شقی فی بطن امه، یعنی سعید سعادتش رو از شکم مادر آورده و شقی هم در شکم مادر شقی بوده است. یا تمسک کردن به قرآن شریف که فرموده است قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یعنی پیغمبر بگو خدا مالک ملک است، میدهد ملک را به هر که بخواهد و میگیرد ملک را، تسلط و سلطنت را از هر که بخواهد، عزت میدهد به هر که بخواهد، ذلت میدهد به هر که بخواهد و به دست اوست همه خیرها و اوست که بر هر چه قدرت دارد. از این جهت گفتند این آیه و نظیر اون، این روایت و نظیر او به ما میگوید سعادت و شقاوت انسانها به دست خداست، یعنی به قضا و قدر حتمی و بنده هیچ تأثیری در اون ندارد. عوام مردم هم تمسک کرده اند به یه اشعاری که در کتابها دیده شده، نظیر این که میگوید گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا، یا مثلا اون شاعر گفته گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتفون کرد. خلاصه بعضی از مردم خواستشون یا عوامشون اینها تخیل کرده اند که هرچه در این عالم است حتی سعادت و شقاوت انسان ها به قضا و قدر حتمی الهی است، و این همون قول جبری منش هاست که در جلسه قبل با شما صحبت کردم. و از نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله این افراد را مجوس امت نامیده است. فرموده اند اون کسی که اینجور تخیل کند و بگوید سعادت من و شقاوت من دست من نیست، به او رسول اکرم فرموده است قدریه و فرموده است مجوس این امت. چیزی که الان با شما باید صحبت کنم این است که اگر از نظر علت یابی کنیم میفهمیم که معمولا این گفته از عقده ها، از شکست ها و بالاخره برای توجیه گری پیدا شده. یعنی معمولا انسان در زندگی یه نارسایی ها داره، یه کارهای زشتی داره، یه عقده هایی داره، یه ورشکستگی ها پیدا می کند و برای اینکه اون کارهای زشتش رو توجیه کند تقصیر قضا و قدر می گذارد. مثلا ازدواج می خواد بکنه، اونی که شریعت مقدس اسلام فرموده است عمل نمی کند. اسلام فرموده است اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. یعنی اگر جوانی اومد دینش خوبه، اخلاق انسانیتش خوبه، حتما باید دختر رو بهش بدی. و اگر ازدواج نکنی برای دین و برای اخلاق، بدون فتنه ایجاد میشه، بدون مفسده بزرگی ایجاد میشه. این میخواد ازدواج کنه نه برای دین و اخلاق، ازدواج میکند برای شهرت، برای مال. طولی نمیکشد اختلاف خانوادگی پیدا میشه، خانه سلولی برش میشه، برای شکست خودش توجیهگری میکنه، گرگر تو نمیپسندی تغییر ده قذار. یه گلیم دخت کسی را که باختن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. مثال دیگر، در جوانی تنبل است، به عیاشگری مشغول است و بالاخره جوانی رو صرف می کند در عیاشگری، در بطالت. عمر را صرف می کند در بطالت. وقتی که پیر شد، بچه دار شد، بچه ها اطرافش گرفتن، عقده ها برش پیدا میشه، نارسایی ها برش پیدا میشه، فقر سر تا پاش را میگیره. برای اینکه توجیه کند کار قبیحش را، برای اینکه شکست هاش رو یه سرپوشی روی او بذاره، میگه گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. میگه هر کسی بختی دارد، بخت ما بهتر از این نیست. و این معلومه، این کار کار شیطان، شیطان انسی و شیطان جنی. اتفاقا شیطان وقتی که رنده درگاه خدا شد، برای توجیه کردن کارش، برای اینکه سرکشی کرد در مقابل خدا، برای این کار زشتش گردن قضا و قدر گذاشت. و در اون اشکالهایی که به خدا کرده است به خوبی فهمیده میشه که شیطان به خدا میخواد بگه اگر رنده درگاه تو شدم، قضا و قدر من، بخت من چنین اقتضا میکنه. استثمارگرها اتفاقا یکی از کارهاشون برای توجیه کارهاشون، برای اینکه سرپوش بذارن روی کارهای زشتشون، اشاعه قضا و قدر. از این جهت این مسئله قضا و قدر در زمان بنی امیه و مخصوصا در زمان بنی العباس اوج به سزایی گرفت و بسیاری از افراد قدری شدند، بسیاری از افراد هر چیزی رو گردن قضا و قدر گذاشتند. و معلومه وقتی که اینطور فکری در جامعه بیاید، جامعه گول میخوره. علاوه بر اینکه سرگرم اینطور خرافات میشه، برای توجیه کردن کارهای خودش و کارهای دیگران تمسک به قضا و قدر کنه، ساکت میشه و استثمارگر میتواند او را ببلعد چنانچه بلعید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاقا به این جمله ای که گفتم خبر داده است. در روایات فراوانی میخوانیم که پیغمبر فرموده است بعض از مردم قدری میشوند، هر چیزی رو گردن قضا و قدر میگذارند، حتی گناه خودشون رو گردن قضا و قدر میگذارند برای اینکه کارهای زشتشون را توضیح کنه. علامه مدرسی علیه الرحمه روایاتی در این باره نقل میکند. یه روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکند که حضرت فرمودند یکون فی آخر الزمان قوم یعملون المعاصی و یقولون ان الله قد قدرها علیهم، یعنی در دوره آخر زمان مردمی میان که اینها گناه میکنند و میگن خدا مقدر کرده است که چنین شود، خدا مقدر کرده است که ما گناه کنیم. بعد فرمودن الراد علیهم کالشاهر سیفه فی سبیل الله، فرمود این رو رد کنید. کسی که اینها رو رد کند مثل اینه که شمشیر بکشه در راه خدا، جهاد در راه خدا بکنه. شاید وقت شباهتش هم اینه که افراد در جبهه جنگ دشمن را نابود میکنن، جلوی دشمن را میگیرن از اینکه نفوذ بکند در مملکت و فکر قضا و قدری، فکر قدریه از اون دشمن حتما بالاتر. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است مواظب باشید جلوی این فکر رو بگیرید، این فکر رو در نطفه خفه کنید و نگذارید اینجور فکری در جامعه پیاده بشید. باز علامه مجلسی علیه الرحمه نقل می کنند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ان رجلا قدم علی النبی صلی الله علیه و آله فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله اخبرنی باعجب شیء رأیت، یعنی کسی اومد خدمت رسول اکرم، رسول اکرم فرمودن عجیبتر چیزی که دیدی برام نقل کن. قال رأيت قوما ينكحون امهاتهم و بناتهم و اخواتهم فاذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا قضاء الله تعالى علينا فقدره. گفت من یه ملتی رو دیدم که اینها با مادرهاشون، با خواهرهاشون، با دخترهاشون ازدواج میکردن. وقتی به اینها میگفتیم این کار زشت چیه میکنی؟ میگفتن قضا و قدر الهی ما را واداشته چنین کنی. فقال النبی صلی الله علیه و آله سیکون من امتی اقوام یقولون مثل مقالتهم اولئک مجوس و امتی. فرمودم در میان امت من هم پیدا میشن یه افرادی که اینها هم مثل اونها، یعنی گناه میکنن و گناه را توجیه میکنن، سرپوش قضا و قدر روی گناه میذارن، شکستی که برشون پیدا شده سرپوش میذارن سرپوش قضا و قدر. سيكون من امتي اقوام يقولون مثل مقالتهم اولئك مجوس امتي. باز روایتی که این روایت کمر شکن است جدا برای این فکر خرافی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. فرموده است لعنت القدریه على لسان سبعین نبی، فرمودن 70 پیغمبر قدریه را لعنت کرده. قیل یا رسول الله و من القدریه، سؤال از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شد که قدریه چه کسانی هستند. فرمود قوم یزعمون ان الله سبحانه قدر علیهم المعاصی و عذبهم بها. فرمود یه قومی پیدا میشن، افرادی پیدا میشن که اینها گمون میکنن پروردگار عالم معصیت را مقدر بر اینها کرده، با فرقی که مقدر کرده و اینها گناه میکنن، پروردگار عالم عذابشونم میکنه. در جلد پنجم از بهار همون اوایل روایات فراوانی به این مضمون نقل میکنه. تا اینجا اون اندازه که علتیابی کردیم استفاده کردیم که این طور فکر، فکر فوق العاده خطرناکی، علاوه بر این که فکر باطلی است. و ان شاء الله در همین جلسه با شما صحبت می کنم، اما فکر فوق العاده خطرناک و باید جامعه ما و افراد همه و همه مواظب باشند از طرف شیطان جنی، از طرف شیطان انسی اینجور فکرها به اونها القا نشه و بدانن که سعادت و شقاوت انسانها دست انسانها. انسان است که میتواند خود را برساند به جایی که به جز خدا نداند. انسان است که میتواند تسخیر فضا کند، چنانچه میتواند تسخیر عالم ملکوت کند. در مباحث گذشته به خوبی استفاده کردیم دعا، راز و نیاز با خدا حال انقطاع به انسان میده و انسان میتواند تسخیر عالم ملکوت کنه. دعا میتواند انسان را برساند به جایی که توجه به هیچ چیزی، به هیچ کسی نداشته باشد جز خدا، و میتواند فقر محض بشه، فناء محض بشه، تا بتواند تصرف در این عالم ناسوت کنه، بلکه در عالم ملکوت کنه. چنانچه میتواند به واسطه فکرش، به واسطه فعالیتش، نه فقط مملکتش رو خود کفا کند، میتواند تسخیر عالم فضا کند. اینها که تسخیر عالم فضا کردن به افرادی بودن حتما از ما اگر فکرشون کمتر نبود بالاتر نبود. اونها خواستن و توانستن، ما هم اگر بخواهیم قطعا میتوانیم. در یه جلسه ای به شما میگفتم انسان نمیدانم، نمیتوانم، نمیشود در قاموسش راه ندارد. اگر بخواهد میتواند، میشود، میداند. خلاصه این حرف این که بحث قضا و قدر و عقیده به این که همه چی به قضا و قدر حتمی الهی است، این بحثی است خرافی، بحثی است فوق العاده خطرناک، فکری است که از هر سرطان و خوره برای جامعه خطرناکتر. این یک قول در باب قضا و قدر که تقریبا برگشتش به قول جبری منش هاست و چنانچه در افعال انسان ها یه دسته ای داشتیم به نام مجبره و جبری منش، اینجا هم اینجور. قول دومی که در باب قضا و قدر هست قول تفریطی. این قول اول قول افراطی بود، این تفریط، برای اینکه معمولا هم اینجوریه که الجاهل اما مفرطون آم مفرط. آدم نفهم، آدمی که وارد مبانی علمی نیست و میخواد تصرف در مبانی علمی بکنه، یا یه حال افراطگری به خود میگیره یا یه حال تفریطگری، و کم پیدا میشه که بتواند خود رو کنترل کند و از اون حد وسط به حال افراطگری و حال تفریطگری نره. قول دوم هم که باز باید بگیم سرچشمه گرفته از نارسایی فکر، به عکس قول اول، اینها میگن سعادت و شقاوت 100% به دست انسان، و اصلا پروردگار عالم تأثیری در این عالم ندارد، تأثیری در سعادت و شقاوت ما ندارد. یعنی این عالم کون و من جمله انسان مثل یک ساعت کوک شده ایست که یک کسی او را کوک کنه. پروردگار عالم عالم کون را خلق کرده و من جمله انسان، و دیگه خود جدای از این عالم هیچ تأثیری در این عالم ندارد. و اتفاقا این فکر در زمان ائمه طاهرین، مخصوصا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، یه شیوعی پیدا کرد. شیوعش هم برای این بود که یک دسته ای جبری شده بودند، یک دسته ای قدری شده بودند، اینها میخواستن عکس العمل نشون بدن، در مقابل اونها یه حال تفریطگری گرفتن به خود و مرتبم از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین سوال میکردن و اونها حق رو میگفت. لذا یه روایتی از موسی بن جعفر سلام الله علیه که روایت خوبی میفرماید: مسکین القدریه ارادو ان یصف الله عز و جل بعدله فاخرجوه من قدرته و سلطانه. اتفاقا در این روایت این دسته دوم هم به نام قدری نامیده شده، یعنی اون افرادی که فکر افراطگری به خود گرفته بودند، و این افرادی که فکر تفریطگری به خود گرفتن، هر دو در روایات ما هم به نام مجوس امت نامیده شدن و هم به نام قدریه. یعنی گفتن انسان همه کاره، بلکه گفتن خدا هیچ کاره. اینها هم قائل به اینن که در این روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرمایند این مسکین ها، این بدبخ ها، یعنی این مستضعفین فکری ها، می خواستن این که پروردگار عالم را متصف کنن به عدالت، اون طرف افتادن، خارج کردن پروردگار عالم را از قدرت و سلطنت. یعنی اون قول اول که می گفتن انسان هیچ اراده ای در سعادت و شقاوت خود ندارد، لازمه او ظلم بود، که پیغمبر اکرم می فرمودن لعنت القدریه علی لسان 70 نبی یا قیل یا رسول الله و من القدریه فقال قومون یزعمون ان الله سبحانه قدر علیهم المعاصی و عذبهم بها. یعنی اگه مقدر شده باشد، مقدر حتمی برای انسان گناه، یه معنی ندارد که او را عذابش کنند. اگر عذابش کنند ظلم. از این جهت می دیدن که اگر بخوان قائل بشن به این که قضا و قدر حتمی است برای انسان و انسان هیچ دخالتی در کارهاش نداره، با عدالت خدا منافات داره، چون نمی دانستن چه کنن، مبانی دست آنها نبود. به عکس گفتن انسان 100% مختاره. موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرماید اگر چنین باشد، لازمه ی حرف اینه که پروردگار عالم رو از قدرتش، از سلطنتش سلب کنه. یعنی میان به قول عوام سرمه چشمش کنن، کور میشه. معمولا اگر انسان عالم نباشد یا پیرو به عالم نباشد چنینه. چه خوش فرموده است، چه خوب فرموده است امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید یا باید عالم باشیم یا باید پیرو عالم باشیم و الا همجیم. یعنی اگر کسی عالم نباشد، پیرو عالم نباشد، هر بادی که از هر طرف بیاید می رود. در این طور مسائل نباید عموم مردم دخالت داشته باشه. از این جهت هم اصلا در مسئله قضا و قدر نهی شده است که عوام مردم دخالت بکنند. در این جور مسائل اگر برای ما جلو اومد، فکرش یا شبهه از جلو آمد، باید از افراد متخصص سوال بکنیم، از خود نتراشیم. برای اینکه از خود گفتن یا حال افراطگری پیدا میشه، قول اول، یا حال تفریطگری پیدا میشه، حال دوم. قرآن میفرماید قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، یعنی دستهاشون قل باد، لعنت بر اینها باد و بر فکرشون. بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیف یشا، یعنی دست های خدا باد. پروردگار عالم تسلط، سلطنت، قدرت بر ما سوى الله داره و انفاق می کند هر طور که بخواهد، یعنی روی نظام اتم کار می کند. قدرت خدا، سلطنت خدا، کل یوم هو فی شأن. معلوم فکر فوق العاده خرافی تفریطی، اما عجب است از بعضی روشن فکرها به اصطلاح اونها که اینها هم کم و بیش دیده میشه، مسئله قضا و قدر رو یک مسئله خرافی می دانند و تخیل کرده اند که انسان 100% اختیار داره و انسان 100% می تواند هر کاری که می خواد انجام بده. و بالاخره همین حال تفریطگری که پروردگار عالم منعزل از این عالمه در ذهن اینها هست و این فکر هم فوق العاده خطرناک، گرچه خطرش به مثل فکر اول نیست، اما از جهتی هم باید گفت بالاتر از فکر اول، زیرا اون ملتی که خدا بر او حکم فرما نباشد، اون ملتی که فکرش این باشد که من نه غیر، من نه خدا، معلوم این بشر به زلالت، به گبراهی، به بدبختی خواهد رفت و می رود. بنابراین تا اینجا اونچه استفاده کردیم دو تا قول خرافی در باب قضا و قدر هست. یکی افراطی که میگویند پروردگار عالم تأثیر 100% در این عالم دارد و انسان راجع به بختش، راجع به سعادت و شقاوتش هیچ اختیار ندارد و هیچ کاره است. و یکی هم قول تفریطی که میگویند پروردگار عالم هیچ کاره است و انسان است همه کاره و سعادت و شقاوتش دست خود او. اما قول سوم که قول عدل است، حد وسط است، گفته قرآن شریف و روایات اهل بیت است، گفته اون کسانی که صرف عدالتن، صرف حقن، صرف علمن و سرچشمه تمام فضائل، در همون زمان راجع به جبر و تفویضش و راجع به قضا و قدرش که شهرت به سزایی در میان عوام پیدا کرده بود که گفتن این فکر را بنی امیه و مخصوصا بنی العباس آوردن بر این که مردم را مشغول کنن و ببلعن مردم را، حکومت کنن بر مردم. از ائمه طاهرین مرتب سؤال می شود درباره جبر و تفویض، می فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. در اینجا هم می فرمودن افراطگری غلطه، تفریطگری غلطه، بلکه یک قول سومی که حد وسط عدالت حقیقته هست در مسئله. بنابراین از نظر اسلام، مخصوصا از نظر شیعه به پیروی اهل بیت علیهم السلام، اینها قائلند این که یک حد وسطی در باب قضا و قدر هست. برای توضیح بیشتری به شرط این که توجه بیشتری به عرائضم داشته باشید نکته ای عرض کنم. مسلم است این عالم یک نظام اتمی بر او حکم فرما که در اصطلاح فلسفه به این نظام اتم میگویند قضا، که معنای قضا یعنی اون نظام اتمی که بر این عالم حکم فرما. و مسلم است که پروردگار عالم که خالق این نظام اتمه، عالم به این نظام اتمه، اون علم پروردگار رو به نظام اتم میگویند قدر. بنابراین معنای قضا و قدر رو اگر بخوایم از نظر علم معنا بکنیم، یعنی از نظر علم دقیق فلسفی اسلام، باید بگیم علم به نظام اتم قدر، علم خدا به نظام اتم که خالق نظام اتم نیست، و اون نظم عجیبی، نظم مافوق تمامی که بر این عالم حکم فرماست، این قضای خدا، این حکم خدا، این خلقت پروردگار عالم. علم خدا به خلقتش میگوییم قدر، و خلقتش یعنی نظامی که بر این عالم حکم فرماست میگیم قضا. و در آیات فراوانی به این نکته تذکر داده شد. قرآن میفرماید و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی هر چیزی پیش ما، خزینه هر چیزی پیش ما، و ما هم نازلش نمی کنیم الا به اندازه. یعنی هر چه در این عالم می آید و آمده است روی یک نظام اتم و روی یک قدر و اندازه معین. انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی را ما خلق کردیم به اندازه خلق کردیم. و کان امر الله قدرم مقدورا، یعنی کار خدا با اندازه، اونم با اندازه فوق العاده معین، اندازه گیری شده دقیق. قرآن می فرماید الذي له ملك السماوات والارض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. یعنی خدا اونه که پادشاهی آسمان و زمین مالش، پسر ندارد، اولاد ندارد، شریک ندارد و هر چیزی را به اندازه خلق کرد. قرآن می فرماید کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه یرجعون. هر چیزی که در این عالم است پوچ است، اون که حق است خدا، هستی حقیقتا اگر بخوایم اطلاق کنیم فقط و فقط بر خدا، له الحکم، نظام اتم مال اوست، حکم در این عالم فقط و فقط مال اوست و هر چه در این عالم است برگشت به اوست، تدلی صرف است وابسته به خدا. در سوره یاسین می خوانیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی چیزی را خدا اراده کند به صرف اراده موجود میشه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. پاک و منزه است اون خدایی که به دست او پادشاهی هر چیزی و به سوی او هر چیز برمیگردد. یعنی همه و همه این عالم هستی وابسته به اوست، کل شیء هالک الا وجهه. بنابراین در این عالم هستی علم پروردگار عالم، نظام اتمی که از طرف پروردگار عالم حکم فرماست، یعنی قضا و قدر خدا در این عالم حکم فرما، 100% حکم فرما. نکته ای که باید توجه داشته باشیم و این نکته است که همه عقده ها، همه مشکل ها و گره ها رو حل می کند، قضا و قدری که در این عالم حکم فرما، قضا یکی، قضا و قدر راجع به انسان ها. یعنی پروردگار عالم برای انسان قضا دارد، برای انسان قدر دارد. قضا و قدر انسان به اراده انسان است، به اختیار انسان. یعنی پروردگار عالم مقدر فرموده است که انسان با اراده اش سعادتمند بشه، با اختیارش شقاوتمند بشه. مقدر خدا راجع به انسان اینه، انسان میتواند به اراده اش برای خودش سعادت تحصیل کنه. یعنی اگر میخواد ازدواج کنه، اول فکر کنه، بعد مشورت کنه، بعد توکل کنه و زنی بگیرد که متدین باشد و اخلاق انسانیتش خوب باشه. این انسان برای خود سعادت خانواده تأمین کرده و معلومه یک عمر میتواند با سعادت زندگی کنه. این مقدر انسان، مقدر از طرف خدا اینه که انسان با فکر، با مشورت، برای خدا، با توکل به خدا زن بگیرد که متدین باشد و اخلاق انسانیت داشته باشد. از اون طرف هم اگر بیفکری کرد، اگر مشورت نکرد، اگر ازدواجی کرد که از روی عشق و شهوت جنسی سرچشمه گرفت، اگر ازدواجی کرد که به فکر دین نبود، به فکر اخلاق نبود، به فکر شهرت بود، به فکر مال بود، این هم برای خود شقاوت تحصیل کرده. مقدر خدا اینه که این انسان با بیفکریش، با اراده اش، با بیمشورتیش برای خود شقاوت تحصیل کنه. لذا انسان است که سعادت برای خود تأمین می کنه، انسان است که شقاوت برای خود تأمین می کنه و قضا و قدر پروردگار عالم هم اینه که سعادت به دست انسان برای انسان تأمین بشه. و به عبارت دیگر می توان گفت انسان با اراده اش قضا و قدر را برای خود جلب می کنه، بلکه برای اولادش، بلکه برای ملتش، برای خیشانش. یعنی انسان است که می تواند برای اولادش سعادت جلب کند. انسان است که می تواند یه ملتی را، مملکت خود را سعادتمند کند. انسان است که می تواند خود را، اولاد خود را، خیشان خود را، بلکه ملت خود را شقاوتمند کنه. قضا و قدر الهی راجع به غیر انسان، قضا و قدر حتمی، اما راجع به انسان باید گفت قضا و قدر هر مسلم. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. مسلم قضا و قدر الهی روی عالم هستی کار می کند. انا کل شیئن خلقناه به قدر. اما نحوه قضا و قدر در انسان و غیر انسان تفاوت دارد. و اگر بخواهیم یک جمله ای که عبارت فلسفی باشه در او بیاریم، باید گفت که اراده انسان در سلسله علل خوابیده. از همین جا اون آیه ای که خوندم که تمسک کرده بودن در این که قضا و قدر 100% بر انسان حکم فرماست و انسان هیچ کار است، جواب اون آیه، معنای اون آیه هم معلوم میشه. قل اللهم مالک الملک، یعنی خداست که به دست او سلطنت است، به دست او ملک است، به دست او عالم هستی. تؤتی الملک من تشاء، میدهد ملک را به هر که بخواد. به کی میخواد؟ یعنی کسی که با فکر باشد، با علم باشد، فعال باشد، گناه در زندگی او نباشد، برای خود زمینه ساخته است این که رحمت پروردگار عالم برای او نازل بشه، به او میدهد هر چه بخواهد. اما و تنزع الملک ممن تشاء، میگیرد ملک را از هر که بخواهد. یعنی آدمی که ظلم کرد معلوم ظلم او زمین ساز میشه برای این که پروردگار عالم ذلت و خذلان برای او بیار. این آیه شریفه اتفاقا به ما میگه انسان، قضا و قدر از دست تو، تویی که میتوانی سعادتی که خدا عنایت میکند جلب، تویی که میتوانی شقاوت برای خود جلب. تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت و ذلت دست خدا، اما زمینه اش دست انسان. اون روایت شریف هم معناش معلوم شد، از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. این زنگ خطری برای مادرها، یعنی مادر تویی که میتوانی به واسطه مراعاتی که در تربیت، به واسطه مراعات قضا و بالاخره اون مراعاتی که در اسلام دستور داده شده بکنی و سعادت برای بچه تأمین بکنی. از سعید و سعید فی بطن امه، یعنی زمینه سعادت و زمینه شقاوت به دست مادرها. این معناش اینجور نیست که سعادت و شقاوت هر کسی در دل مادرها تأمین میشه، نه، سعادت و شقاوت هر کسی به دست خودش تأمین میشه. یعنی انسان است که میتواند برای خود سعادت تأمین کنه، میتواند برای خود شقاوت تأمین کنه. در این باره آیه فراوان است، روایات فراوان است، الا اینکه وقت من تمام شد و به همین مقدار کفایت میکنیم. بحثی مشکل فوق العاده مفصل، اگر بخواهیم باید بیشتر از یک ماه درباره او صحبت کنیم. همین مقدار خیال میکنم توانسته باشم اون اندازه که فراخور فهم ماها باشد گفته باشد. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفت علم یابی، حقیقت یابی، صفت علم جویی و حقیقت جویی، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، حالت دعا و انابه، تضرع زاری به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت قسمت می دهم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.